بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز به جای کلماتی که از امیرالمؤمنین نقل می کردیم، چند جمله از خانم صدیقه کبرا سلام الله علیها در خطبشون عرض می کنیم. خطبه ای که ابن عباس نقل می کنه و تعبیرش اینه: ان عقیلتنا زینب بنت علی ابن ابی طالب. تعبیر عبدالله ابن عباس هست نسبت به حضرت زینب کبرا، با اینکه دختر بچه خردسالی بوده وقتی این خطبه رو نقل می کرده. شروع میشه خطبه: الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم. خطبه ای که در حضور مهاجر و انصار و در واقع به عنوان استیضاح دولت مطرح میشه، و در این خطبه که در بلاغات النساء خطبه به قول ما به عنوان یه شاهکار ذکر شده، اصلا باقی موندنش هم به وسیله اونها شده، به وسیله غیر ما شده که این خطبه باقی مونده، از بس این خطبه مضامین عالی داره، به عنوان یه شاهکار در ادبیات عرب مطرحه. خب خانم میپردازند، مسائل مختلفی در این خطبه مطرح میشه، از جمله مسئله فدک. و مسئله فدک صدیقه کبرا مطرح میکنند این مسئله است که با استناد به آیات قرآن، و این استنادها هم بیشتر از 50 و چند مورد هست در این خطبه. اینم عجیبه، این خطبه اصلا خود شرحش یه درسه. در اونجا این معنا رو میخوان بفرمایند که اگر در بیقانونی تعدی و ظلم بشه ولو در یک مورد، هیچ کس در لوای این حکومت دیگه امنیت نداره از این جهت. یعنی تفاوت نمیکنه یک مورد شما تعدی بکنید یا تعدی به حق همه بکنید. همون جور که ما در آیه قرآن آیه شریفه داریم: من قتل نفسا به غیر حق فکأنما قتل الناس جمیعا. یعنی چه؟ یعنی همه مردم رو کشته، یه نفر رو کشته؟ نه، اگر یک قتل اتفاق بیفته، مثل مالک ابن نویره، اونجا خالد ابن ولید سیف الاسلام رفته کشته، بعدم تجلیل ازش کرده، زن و بچه رو هم اسیر کرده، اونجا زنا هم کرده با همسر این مالک، اینجا اگر یک قتل توسط این حکومت اتفاق بیفته از روی ظلم، هیچ کس در جامعه ایمن نیست. فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی هیچ کس احساس ایمنی در لوای این حکومت نخواهد داشت. بعد میپردازد که شما چی بودید و پدر من چه کاری انجام داد. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی رسول الله. بیان میکنه قبل چی بودید و بعد چه شدید و پدر من چه کرد. تا به اینجا میرسه. اینجا خطابی که حضرت صدیقه دارن به مهاجر و انصار، به مردم، از استیضاح حکومت فارغ شدند، ولو این دنباله همون مطلبه، اونها جواب دادن، حضرت جواب دادند، به اینجا رسید: فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسفیائه. زمانی که خداوند اراده کرد که پدر من هم ملحق بشود به اولیاء خودش و انبیاء و اسفیاء، ظهر فیکم حسکت النفاق، در میان شما هست که یعنی خار، خارهای نفاق پیدا شد. خارهای نفاق از این جهت که این خارها در وجود شما بود. خود نفاقی که افراد دارن مثل یک خار هست که این خار از وجود اونها به دیگران سرایت میکنه، به قلب اولیاء الهی فرود میاد. این خارها در وجود شما هست. زهر فیکم حسکت النفاق، خارهای درویی و نفاق که در وجود شما بود، این ظاهر شد به پهلوی کسانی که اهل فهم بودن، از اولیاء الهی فرو رفت. و سمل جلباب الدین، لباس دین در وجود شما کهنه شد. ایمان آوردید، اعتقاد پیدا کردید، تلاش کردید، جهاد کردید، اما این لباس در وجود شما دیگه برازندگی نداره، کهنه شده. و سمل جلباب الدین و نطق کاظم القاوین، اون گمراهانی که از این حرکت آقا رسول الله عصبانی بودند، ناراحت بودند، اما خشم خودشون رو فرو برده بودند، یا بگیم جرأت اظهار نداشتند، این افراد حالا صداشون بلند شده، این افراد صدا بلند کردند. و نبق حامل الاقلین، افراد فرومایه، گمنام، که حسابی نداشتند، دخلی در جایی نداشتن، نقشی در به وجود آمدن این حرکت نداشتن، نقشی در نگهداری این حرکت نداشتن، اینا حالا صداشون بلند شده، حالا به صدا در اومدند. و نبق خامل الاقلین و هدر فنیق المبتلین، اون افراد نازپرورده، گروه های باطل، زحمتی نداشتن تو جنگ ها و غزوات، کارشون فرار کردن بود، هیچ وقت در مقابل دشمن نایستاده بودن، کاری نکردن، کار مثبتی در کارنامه خودشون نداشتن، اینا ساکت بودن، مطرود بودن، ساکت بودن، چون حسابی نداشتن. حالا اینا به صدا در آمدند. هدر فنیق المبتلین فخطر فی عرصاتکم، در میان جمعیت شما، در میان شما این آدما دم تکون میدن، حالا صداشون بلند شده، این افراد. خب همون معنایی است که در قرآن کریم در اون آیه شریفه و ما محمد الا رسول صلوات الله و سلامه علیه، قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر این پیغمبر کشته بشه یا از دنیا بره بر میگردید به همون چیزایی که بودید. این اشاره خانم صدیقه کبرا به این معنا هست. وقتی که اینجور شد، اون افراد فرومایه، افراد پست که اینها ارزشی نداشتن در بین جمعیت که صدایی ازشون بلند باشه، قیمتی نداشتن، کاری نکرده بودن، در مقابل مشرکین حرکتی اینها نداشتن، اونهایی که در جنگ ایستادن دیگران بودن، اما اینها حالا صداشون در اومده، اینا الان دنبال سهم خواهی و باج خواهی هستن. و طلع الشیطان رأسه من مقرزه، شیطان از مخفیگاه خودش، من مقرزهی هاتفن بکم، از مخفیگاه خودش شیطان سر بلند کرده و ندا میده به شما. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، حالا شیطان پیدا شده، شما رو صدا میزنه و شیطان هم دریافت، فهمید که شما الان وقتیه که اجابتش میکنید، الان به دعوت شیطان جواب میدید، آمادگی جواب پیدا کردید. ولل عزت فیه ملاحظین. دید شماها برای اینکه الان میخواید جایگاه پیدا کنید، الان فرصتیه که شما به جایی برسید. همون افرادی که صدایی نداشتن، کاری نکرده بودن، نقشی نداشتن، حالا در مقام این قرار گرفتن که برسن به جایگاهی. دعوت شیطان رو جواب دادن. ثم استنهزکم فوجدکم خفافا. شیطان از شما خواست حرکت کنید، چون در اطاعت شیطان آماده بودید. خفاف یعنی سبک مغز، تعبیر اینه. این تعبیرات و کلمات عجیبه. سبک مغز، سبک مغز یعنی چه؟ سبک مغز یعنی افرادی که از تدبیر برخوردار نیستند، اهل فکر نیستند، اهل تشخیص نیستند. اینها رو میگن سبک مغز، یعنی مغزشون قدرت تشخیص نداره. شیطان دید شما مردم، خطاب به مهاجر و انصاره، دید شما مردم از اون آگاهی لازم برخوردار نیستید، توانایی برای تشخیص ندارید، ولذا الان این شیطان جایگاه پیدا کرده و حرکتش رو آغاز میکنه. و این جایگاهی که شیطان پیدا کرد، همین مردمی که اینجا صدیقه کبرا براشون خطبه میخوانه و اینها دیدن جلو به چشمشون علی ابن ابی طالب رو کنار زدن و دیگرانی، همونها که در جنگ احد فراری بودن، اونها آمدن رو کار. خالد ابن ولید کذا که اون همه بلا به سر اسلام آورده بود قبل از اسلام آوردنش و بعد از اسلام آوردنش هم اونجور بود، شد سیف الاسلام. این مردم نفهمیدن. کی فهمیدن؟ زمانی که 25 سال گذشت، علی ابن ابی طالب خانه نشین بود، اون وقت این مردم ریختن در خانه حضرت. خب میدانید خلیفه اول جانشین برای خودش تعیین کرد، خلیفه دوم شورا تعیین کرد، اما خلیفه سوم رو مردم ریختن کشتن. وقتی کشتن، ریختن در خانه این علی ابن ابی طالب که دیگه بیا بیرون، دیگه نمیشه جواب ما رو ندی. و اون کلمات آقا لولا حضور الحاضر و ادامه مطلب، اگر نبود حضور این افراد و قیام الحجه به وجود ناصر، لالقیت حبلها على قاربها، اگر نبود خودتون اومدید، خودتون اصرار کردید. خب این مردمی که 25 سال دیگه میرن اصرار میکنن با التماس علی ابن ابی طالب رو از خانه میارن بیرون، در روز مرگ رسول الله کجا بودن اینها؟ اینها همین اهل خفاف هستن، همین کسانی هستن که از آگاهی برخوردار نبودن. خب از آگاهی برخوردار شدند بعدن؟ خیر، علی ابن ابی طالب رو از خانش آوردن بیرون، اما همینایی که آمدن اصرار کردن، طلحه و زبیر جزء اینا مگه نبودن؟ همینا این علی ابن ابی طالب رو در دوران 5 سال حکومت چی به سرش آوردند؟ یکی از اینها همین زبیره. زبیر کسی است که در جنگ ها خدمت کرده، از اون کسانی نیست که تأثیرگذاری نداشته، نه، آدمی بوده. اما این زبیر، شما بقیه رو دیگه بسنجید، این زبیر که حتی در کنار علی ابن ابی طالب وقتی حمله کردن به خانه حضرت بوده، حضور داشته، اون مرد شمشیرش رو گرفت و شکست، اما این وقتی که مردم ریختن در خانه علی ابن ابی طالب بعد از 25 سال بیرونش افتادن، تازه آخر عمری به فکر سهم خواهی افتاد. گفت امیرالمومنین به فکر سهم خواهی افتاد. این سبک مغزی درجات داره. وقتی زبیر رو اون مرد کشت و سرش رو آورد و شمشیرش رو آورد خدمت آقا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین شمشیر زبیر رو دستش گرفته بود و گریه کرد. هست دیگه، گریه کرد، گفت این شمشیر چقدر هم مقام از چهره پیغمبر زدوده بود. اما بعد به کجا رسید؟ چی شد؟ سهو خواهی، باج خواهی. اینجا سمن تهزکم فوجدکم خفافا و احمشکم و احمشکم فالفاکم قذابا. دید الان شما وقتیه که سهم میخواید، میخواید ارزم به حضورتون که به جایی برسید، درک ندارید، برای رسیدن به قدرت با خشونت حاضرید وارد بشید و عمل کنید. فبسمتم غیر ابلکم، شما آمدید شترای خودتون نه شترای دیگران رو داغ زدید. داغ که می زدن داغ علامت مالکیت بود، یعنی از حد خودتون تجاوز کردید، تجاوز کردید به حقوق دیگران، حقوق دیگران رو خواستید پامال کنید. این حرکت و لذا خطاب فاطمه زهرا سلام الله علیها با مردمه، چون اساس کار مردمن. سقیفه علت این که موفق شد چون مردم ساکت بودن، چه اونایی که میخواستن، چه اونایی که ساکت بودن، چه اونایی که میفهمیدن، شعور داشتن، جرأت اظهار نداشتند، میترسیدن. هستی که هست. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه مهاجر و انصار هم رفت، پیامش رو ابلاغ کرد، چی جوابش رو میدادن؟ دیگران اومدن ما هم بیاییم، میترسن، جرأت اظهار ندارن. اینا باعث میشه همین مردمی که حاضر شدن به این وضعیت بالاترین مصیبت ها سر خودشون بیاد، تا جایی که همین خلیفه هایی که درست کردن و تراشیدن بریزن این خلفا رو بکشن. عثمان رو چجور کشتن؟ کی کشت؟ مردم بودن ریختن عثمان رو کشتن. و بعد تمام شد قصه علی ابن ابی طالب، آمدن هجوه کردن، از خانه بیرونش آوردن، بعد تنهاش میگذارن. اونجور که ببینید در نهج البلاغه شکایت میکنه، اونجور خسته شده از مردم، اونجا هست نفرین میکنه مردم رو. نفرینش هم عرض کردم اینه، خود آقا فرموده بود که پیغمبر رو در خواب دیدم، گفتم این مردم مصیبتن، خیلی بلا سر بند دارن میارن. آقا رسول الله فرمود نفرینشون کن، حضرتم نفرین کرد. اما نفرین علی ابن ابی طالب چی بود؟ نفرینش این بود خدایا منو از اینا بگیر و یک کسی مطابق شأن خودشون، مطابق وضعیت خودشون بشون بده. این نفرین علی ابن ابی طالب بود. و از دل این نفرین حجاج ابن یوسف ثقفی بیرون آمد، به همین مردم رحم نکرد، همین مردم مدینه. آقا ابا عبدالله الحسین بود، خطبه ها خونده، حرفاشو زده، خارج شد برای قیام علیه یزید، رفت به سمت مکه. چند تا از اهل مدینه جوابش رو دادن و اجابت کردن، نشستن تماشا کردن. بعضی ها خندیدن، بعضی ها حالیشون بود، میفهمیدن، ترسیدن حرف بزنن. آقا رفت به مکه، بعد رفت به کربلا، شهید شد. وقتی اسرا برگشتن به مدینه باز حال اینا جا نیامد، تا یه نفر رفت اونجا، شنیده بودن دیگه یزید مشروب بخوره، چنین میکنه، ظلم میکنه، یه نفر رو فرستادن تحقیق کنه. او وقتی برگشت گزارش داد، تازه اهل مدینه به قول ما دوزاریشون افتاد، حرکت کردن، قیام کردند. و همین خلفایی که از دل این سقیفه بیرون آمدن حمله کردن به این مدینه، چه فجایعی در شهر پیغمبر درست کردن. ده ها سال وقتی به اصطلاح خواستگاری بود و امثال اینها بود، شرط بکارت ملغا شد، اصلا مطرح نبود شرط بکارت. اینجور بلا چقدر کشتن. حالا بگن خون پای قبر پیغمبر جاری شد، همین مردم بودن ها، همین مردمی که یک روز مخاطب خطاب صدیقه کبرا بودن. مشکل این است که در همه این قضایا مقصر اصلی اون حاکم نیست، در این قضايا مقصر اصلی اون کارگزارها نیستن، مقصر اصلی مردمی هستن که تماشا میکنن. لعن الله امتن سبعت بذالک. خیلی ها نرفتن، راه نیفتادن، اما وقتی شنیدن گفتن خب آدم بی خودی خودشو به زحمت نمیندازه با حاکم در بیفته. آقا سید الشهدا در افتاده با حاکم. این مردم هستند که در واقع موجب میشوند این افرادی که حرکت میکنن مثل آقا سید الشهدا، مثل علی ابن ابی طالب، اینا خانه نشین بشن، اینا کشته بشن. اما این مردم متوجه نیستن بلا سر خودشون میاد. وقتی افراد ناباب حاکم شدن، وقتی اون افرادی که نقشی در حرکت اسلامی نداشتن، پیغمبر اکرم هیچ گونه تکیهگاهی بر اینها نداشته، اینا صداشون بلند میشه و مردم هم اجابت میکنن، باید واقعه حره رو انتظار بکشن. باید اگر علی ابن ابی طالب نبود، حجاج ابن یوسف ثقفی هست. اگر راضی به علی ابن ابی طالب نمیشید، باید راضی به حجاج ابن یوسف ثقفی بشید. این ناموس تکوینه، این قانون تکوینه. میخواید یا نمیخواید، انتخاب با شماست. آقا رسول الله این انتخاب رو برای شما گذاشت، اما شما خودتون برگزیدید. دیدید مالک ابن نوبیره رو بدون تقصیر رفتن کشتن، مسلمان زن و بچهش رو اسیر کردن آوردن مدینه. وایساده تماشا کردید کی صداش در اومده اعتراض کرد؟ فقط علی ابن ابی طالب بود. جز او کسی اعتراض کرد؟ این ارتد الناس بعد النبی، این واقعیت. ارتداد فقط ارتداد از وحدانیت خدا که نیست، ارتداد از دوبوت نیست، ارتداد از اون مکی و سیره آقا رسول الله. مردم روگردان شدن و چوب این روگردانی رو الان هم دارن میخورن. تا امروز اونجا یه اسرائیل داره کشتار میکنه از این مردم غزه. ما کار نداریم، اینا سنی هستن، حالا بعضی مینویسن ناسبی هستن، هرچی هست انسانند، انسانند. یه حکومتی داره این انسانها رو قتل عام میکنه. ببینید 10,000 بچه کشتن شوخی نیست. آخه در یک جایی 10,000 بچه رو بکشن، آخه قتل عام چیه؟ از کیا؟ از مسلمونا. این مسلمونا تعدادشون چقدره در دنیا؟ بالای 1.5 میلیارد مسلمانه. این اسرائیل، کل یهودیا در دنیا چند نفرن؟ 25 میلیون نفر نمیرسن. ذلت بیشتر از این؟ ذلت بیشتر از این؟ این نتیجه. اونجا انتخاب میکنید، به اینجا میرسه. حرکت اینجوری شده. وقتی انحراف ایجاد شد، ولذا خانم صدیقه کبرا، این همه میگیم فاطمیه اینه، اون قدم اول انحراف. البته این انحراف ریشه در زمان خود آقا رسول الله داشت، هسته هایی شکل گرفته بود و کار میکرد. بعد از آقا رسول الله اجرایی عمل کرد، فعال شد، شروع به حرکت کردن، و الا قبل هم حرکاتی داشتن، حتی قصد ترور خود پیغمبر رو داشتن. واقعی عقبه مگه نیست؟ مگه نیست؟ و کیا بودن در این واقع عقبه؟ در محلا اسمشون آمده. فقط یه جا من دیدم تو اهل سنت کسی اسم نمیبره، قصه رو میگن میخواستن پیغمبر رو بکشن. اما کیا بودن؟ چون حالا آسمون برقی زد، آقا رسول الله دیدن عده‌ای رو و کسانی هم با پیغمبر بودن که دیدن. اونجا مقداد که بعدن بعضی اظهاراتی کرد، وقتی که در زمان آقا امیرالمؤمنین قصه ارزم بزرگتون که خوارج پیش آمد، اونجا اشاراتی داره، نمیخوام وارد بشم. اما کیا بودن اینا؟ اینا مشغول فعالیت بودن، حتی در حد کشتن پیغمبر. این واقعیت داشت. خب اگر شما راه پیغمبر رو نمیخواید، راه جاهلیت رو میخواید، عرق جاهلی میخواد بر شما غلبه کنه، این نتیجه رو داره. اما نتیجه رو بپذیرید، دیگه ناله نکنید، فردا نگید خدا، خودتون کردید. این قدم رو خودتون برداشتید. وقتی روز اول جلو رفتید و پذیرفتید ولو با سکوتتون، ولو صداتون در نیامد، اینو بپذیرید عاقبت و نتیجه رو، چون در این عالم سبب و مسببه. اگر سبب درست شد، مسبب خود به خود ایجاد میشه. شما سبب رو ایجاد میکنید، میخواید مسببش حاصل نشه، میخواید نتیجه معلوم نشه، این نمیشه، اینجور نیست. در این عالم اگر اسباب رو خودتون فراهم کردید، مسببات رو بپذیرید. این نکته ایست که خانم صدیقه کبرا سلام الله علیها در این خطبه عنوان می فرماین. اون هم خطبه ای که علارغم این که خب نقلش نکردند، اما موند به دست دیگران، هم موند و به دست ما رسید. اما یک سنده که چطور فاطمه زهرا سلام الله علیها یک نفر سینه سفر میکنه، یک زن هم هست، یک زن سینه سفر میکنه، مقابل انحراف نیست، مقابل انحراف نیست. ماها خیلی مطلب رو کوچیک نکنیم. فاطمه زهرا در این خطبه فدک خودش رو میخواسته، بله این فدک رو به زور گرفتن، اما منطق فاطمه زهرا همونجور که در آغاز سخن گفتم اینه: اگر یک ظلم و ناروایی، یک تجاوز به حق در جامعه اتفاق بیفته، از ناحیه حکومت هیچ یک از مردم تأمین ندارند که مورد ظلم و تجاوز و تعدی واقع نشند. این واقعیته، مثل قتل، یک قتل اتفاق بیفته ظلمن، این واقعیت. اینو فاطمه زهرا میخواد عرضه کنه، انحراف رو نشون داد. و چون نشون داد، اگر اون روز شنیده نشد، اما صداش رسید به آیندگان. تو آیندگان کسانی فهمیدن، اگرچه نتوانستند این کسانی که فهمیدن اینها بر اوضاع مسلط بشن، زمام امر رو به دست بگیرن، اما صدا رو رسوندن. این صدا باعث شد که این انحراف گم نشه تو تاریخ. اگر فاطمه زهرا نبود، این انحراف گم میشد. یعنی چه؟ یعنی همین لاتائلی که به عنوان اسلام در دنیا الان دارن عرضه میکنن به نام داعش، داعش به نام مسیحیت داره کار میکنه، به نام اسلامه، به نام اسلامه. ولذا خیلی ها اسلام رو در قدر در کجا از دید همین داعش و القاعده و همینایی که الان در افغانستان حاکمن و دارن شیعه کشی میکنن، هیچ کس هم صداش در نمیاد، نفس هیچ کس هم در نمیاد، هر روز دارن کشتار میکنن. نه شیعه، من فقط صحبت شیعه نمی کنیم، صحبت انسان میکنیم، صحبت انسان میکنیم، این واقعیته. اما این انحراف معلوم شد که در اون روز حرکت انحرافی بوده و اسلام این نیست که دارن عرضه میکنن. این آقایانی که داعش شدن یا القاعده شدن، اینا اسلام رو از چه منبعی گرفتن؟ منبعشون غیر از وهابیتی است که از ابن تیمیه و دیگران در آمده. خانش اونها مگر غیر از خانش سقیفه بوده؟ خب یک واقعیته، اینو ازش فرار نکنیم. مردم امروز الان ما میخوایم اسلام رو عرضه کنیم، این جوان میاد میگه اگر اسلام مظهرش تویی، من این اسلام رو نمیخوام. اصلا هستی که خب بینی تو مردم، اگه اسلام مظهرش تویی، من نمیخوام این اسلام رو. اما به این باید بفهمونیم بابا، انسان وقتی میخواد یک مکتبی رو شناخت پیدا کنه، بپذیره، قبولش کنه، باید از منبع اصلی این تفکر رو بگیره. منبع اصلی در اسلام من نیستم، علی ابن ابی طالبه. منبع اصلی من نیستم، فاطمه زهراست. شما میخواید راجع به کمونیستی تحقیق کنید، کمونیسم چیه؟ شما کمونیسم رو میخواید بشناسید، سراغ چی میرید؟ میرید سراغ استالین؟ میرید سراغ لنین؟ لنین رو نماینده کمونیستی میدونید؟ این درستی است. برای اینکه لنین حاکمی بوده، ظلم کرده، کشته، استالین واویلاست، اما اینا نشانگر کمونیسم نیستن. کمونیسم رو اگر میخواید بشناسید، باید برید سراغ منابع اصلی. مانیفست کمونیست رو ببینید، صحبت‌های مارکس و انگلس رو ببینید، اونجا از اون منابع اصلی بشناسید، نه از روی عمل کرده لنین و استالین. اسلام رو هم اگر میخواید بشناسید از روی چهره من نشناسید، از روی چهره فاطمه زهرا بشناسید این اسلام رو. سقیفه آمد ظهوری برای این اسلام و بروزی برای این اسلام درست بکنه که اون معنای واقعیش اسلام جاهلی بود، همون جاهلیت در قالب اسلام تجلی کرده بود و در این اسلام جاهلی ظاهر بمانه. نماز جماعت باید دایر باشه، حج باید دایر باشه، پیشانی پینه باید داشته باشه، لباس باید چجوری باشه، تعریش باید داشته باشیم یا ریش بلند باید داشته باشیم، این ظواهر، اما در واقع اسلامی وجود نداره، اسلامی نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. ببینید در منابع کلامیشون، ببینید در منابع فقهی رو هم ببینید، اینجا اول الامر رو کی معنا میکنن؟ هر آدم ظالم، فاسق، کودتاچی، با کودتا آمده سر کار، با کشتار آمده سر کار، این آدم اطاعتش واجبه. این مکتب سقیفه است، این همون مکتبی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها مقابلش ایستاده. ما الان کدام مکتب رو میخوایم پیروش باشیم، فاطمه زهرا یا سقیفه؟ ولذا اگر ما کربلا داریم، توجه داشته باشید عاشورا و کربلا یک جلوه و گوشه‌ای از اون تجلیاتی است که در حرکت فاطمه زهرا دیده شده، یک گوشه است. انا قتیل یوم الاثنین. یعنی چی یوم الاثنین؟ روز سقیفه است. اونجا خود مرحوم کمپانی رضوان الله علیه اشعارش، و ما رماه از رماه هرمله و انما رماه من مهد الله، چی تمهید کرده بود؟ به گذشته برمیگرده. ولذا فاطمه زهرا سلام الله علیها یک نماده. این نماد قوی تر از عاشورا هم کار میکنه، چون عاشورا یکی از تجلیهای همین نماده. عاشورا اونجا آقا عرضم بزرگتون که سیدالشهدا ایستادن، وقتی سوال میکنن ولما تستحلون الدمی، چرا منو میخواید بکشید؟ آقا من چیکار کردم که میخواید منو بکشید؟ چی میگن؟ بغضن لعبیک علی ابن ابی طالب. اما مسئله باز بیشتره، اینا بغض علی ابن ابی طالب دیوانشون کرده بود، اما آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه یه کلامی دارن خیلی عجیبه. آقا می فرماین کنا معذبین به رسول الله، علت این که ما اهل بیت رو می زنن به حساب خود آقا رسول الله، خیال نکنید به حساب علی ابن ابی طالب ما رو می زنن، به حساب خود آقا رسول الله. اونایی که در سقیفه بودن خود با خود رسول الله مشکل داشتن، نه با علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب هم آینه‌ای بود از رسول الله، مگر غیر از حرکت رسول الله داشت؟ اینا با خود رسول الله مسئله دارن. کنا معذبین به رسول الله، ما رو که میزنن اونجا با خود آقا رسول الله مسئله دارن. به هر حال ایام فاطمیه است، عزیزانی هم تبلیغ رفتن، به تبلیغ میرن. اهتمام داشته باشید در قصه فاطمیه، فاطمیه یک نماد برای ما و این رو توجه داشته باشیم. و فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنانش در همین مدت کوتاه بعد از پیامبر، دو تا خطبه اصلی هم داره، یکی خطبه مسجد، یکی خطبه ای که با نساء مدینه که آمدن به عیادتش داره. خود اینا همه حرفا تو این دو تا خطبه هست، شعرهای مفصل بر این خطبه ها زدن، اما این خطبه ها مطالب بسیار اصیل و اساسی است که امیدواریم مورد توجه قرار بدید و مردم هم در جریان این کلمات واقع بشن. امروز به درس نرسیدیم، اما علی ای حال کلمات نورانی خانم صدیقه کبری خودش درس اصلی هست برای ما. و السلام علیکم و رحمت.